أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. در نماز برای مردان آنچه واجب است ستر عورتینه، البته بهتر است از ناف تا زانو پوشیده باشد، ولی به قدر ستر عورتین اگر انجام شده باشد نماز مرد نمازگزار صحیح است. برای خانم ها واجب است تمام بدن و موی سر خود را بپوشانند، مگر گردی صورت و دست ها از مچ به پایین و پاها از مچ به پایین. این سه جا برای خانم ها اگر باز باشه از نظر نماز مشکلی نداره. البته اگر خانمی جای نماز میخونه که نامحرم او رو میبینه باید پاشو بپوشونه، از جهت حضور نامحرم باید پای خودش رو بپوشونه، قدمش باید مستور باشه. ولی اگر جایی باشه که نامحرم نیست، پای او از مچ به پایین پوشیده نیست، از مچ به بالا پوشیده است، نماز او صحیحه. اگر نامحرم هم باشه و مچ به پایین پای او باز باشه از جهت نماز مشکلی نداره، فقط معصیت از این بابت کرده که جلوی نامحرم مچ پا به پایینشو نپوشانده. خب منظور از پوشاندن چیه؟ یه چیزی که انسان بپوشاند، انسان بپوشد که رنگ پوست بدن مستور باشه، پوشیده باشه، و رنگ مو. اما اگر سایه بدن و اعضا پیدا باشه از زیر اون پارچه، این مقدار ضرر به نماز نمیزنه. لازم نیست خانوما پارچه اونقدر زخیمی استفاده کنن، شبیه برزنت مثلا که دیگه جلوی نور خورشید هم اگه یری اون طرفش چیزی دیده نشه. نه، اگر در نور معمولی این پارچه رنگ پوست بدن رو می پوشاند، ممکنه یه چیزی از اون زیر پیدا بشه ولی رنگ پوست رو نشه تشخیص داد. معلوم میشه اینجا دست، اینجا مچ، اینجا فرض کنید که انگشت، اینجا بازو، اینجا آرنج، این چیزا باشه مشکلی نداره. سایش معلوم باشه ضرر به نماز، به نماز شخص نمیزنه، نظر اکثر فقها اینه. اما اگر پوست بدن پیداست، به قدر نازکه که پوست بدن رنگش پیداست، موی سر رنگش پیداست، اگر این چنینه با اون چادر و با اون لباس نمیتونن نماز بخونن. تشخیص این امر هم خیلی دشوار نیست. اگر کسی از خانم ها گرفتار وسوسه است و خلاصه میبینه زود اطمینان نمیکنه، از خانمایی که این وسواس رو ندارن بپرسه این پارچه چجوریه. اگر در مقابل نامحرم خانم های مقید این چادر رو سرشون میکنن و به این مقدار میگن بدن ما پوشیده است، اگر این چنینه این مقدار از پوشش برای اونها کفایت میکنه. البته این تذکر رو بدهیم که پوشش در مقابل نامحرم به هر چیزی بخواهد باشد مشکلی نداره. انسان میتونه بره پشت دیوار کسی او رو نبینه. خانم میتونه چراغ رو خاموش کنه که نامحرم او رو نبینه. مهم اینه که این زن باید یک کاری بکنه از معرضیت نگاه نامحرم بره بیرون. یعنی نگاه نامحرم به صورت غفلت هم به او نیفته. اگر غافل هم باشه شخص و به او چشمش رو برگردونه، نگاهش نیفته به او. زن باید خودش رو تحفظ کنه، نذاره این نگاه نامحرم حتی غفلتاً به او بیفته. خب این معنا گاهی با پوشیدن بدنشه، گاهی با مخفی کردن خودش پشت مثلا دیواری یا خاموش کردن چراغی و امثال این چیزا. اما اگر خودش رو مخفی نمیکنه، در مقابل نامحرم یه خانم مقید میپوشد چیزی رو که منه اعضای بدنش، پوست بدنش خودش پیدا نیست، اگر این چنین باشه این برای نمازش هم کفایت میکنه انشاءالله. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بفرماید و در انجام تمام این وظایف هم به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنیم. این نکته رو در تتمه مسئله عرض کنم، اگر خانم وسواس نداره ولی در این حال در مورد یه چادری یه لباسی شک داره که آیا این به اون مقدار ضخامت داره که رنگ پوست و رنگ موی او رو بپوشاند یا نه، اگر چنین حالتی هست باید این پوشش رو اضافه کنه به جوری که اطمینان پیدا کنه که رنگ پوست و رنگ موی سر او پیدا نیست. اما اگر یه خانم گرفتار وسواس است، یعنی دیر اطمینان میکنه، منظور از وسواس اینه، یعنی اطمینان کردنش دیرتر از افراد دیگه صورت میگیره، شک میکنه، شکایی که دیگران اون شکا رو بهش اعتنا نمیکنن، اگر خانم این چنینه به خانمهای دیگری که متعارف هستن و گرفتار وسوسه نیستن مراجعه کنه، آنچه که اونها بگویند و قضاوت بکنند، یا آقایانی که خلاص دم دستشون هستن و اونها گرفتار وسوسه نیستن، اگه بگه این پارچه زخیم دیگه چیزی پیدا نیست، اگر این چنینه اون خانم میتونه به این چادر اکتفا کنه و بر اساس نظر دیگران ازش در نماز استفاده کنه. باز هم صلواتی به امام عصر علیه السلام تقدیم کنه. بحث این بود که آیا راه یا راههایی هست تا ما انشاءالله یقین به دست بیاریم یا یقین خود رو افزایش بدیم یا نه. فرمود که صلوا الله علی یقین فان خیر ما دام فی القلب الیقین والمغبوط من غبط یقینه، از امیرالمومنین علیه السلام. از خدا درخواست یقین کنید که بهترین چیزی که در قلب دوام پیدا میکنه یقینه، و اگر ما بخوایم به حال کسی غبطه‌ای بخوریم، غبطه رو باید به حال کسی خورد که یقین داره. به یقین شخص باید غبطه خورد، نه به چیزای دیگه. حالا امکانات مادی داره یا مقامی داره، شهرتی داره، خلاصه برای خودش یه دبدبه و کبکبه ایجاد کرده، خوششانس یا حتی سلامتی داره و امثال این چیزا. اینا نعمتهای خداست. اما عاقل اگه بخواد غبطه بخورد، غبطه به چی بخوره؟ به کسی که یقین داره به او بخوره. چرا؟ چون به فرمایش امام باقر علیه السلام فرمود که اون چیزی که بیش از هر چیز در بین مردم کمیابه یقینه، و خدا یقین رو خیلی کم تقسیم کرده در بین بندگانش. ما اعظم سعادت من بوشر قلبه بالیقین. چقدر سعادت شخص سی بزرگه، چه سعادت بلندی پیدا کرده کسی که قلبش مباشرت با یقین داره. اینا یه توجهاتی هم به ما میده. یقین از چیزایی که خدا میده و خدا میگیره، میده میگیره، به بعضی از اشخاص میده بعد میگیره، دوام نداره، به بعضی ها میده و این در قلب اونها ادامه پیدا میکنه. خیر و مادام فل قلب الیقین، اون چیزی که دوام پیدا میکنه تو قلب، بهترین چیزی که دوام پیدا میکنه تو قلب اون یقینه. ما اعظم سعادت من بوشر قلبه بالیقین. اگه قلب کسی مباشر باشه، همراه باشه، اصلا جدا نشه از یقین، این سعادت خیلی بلندی نصیبش شده. بعضی ها رو خدا بهشون یقین میده بعد ازشون میگیره، که حالا شاید امشب یه عرایزی در این زمینه عرض کنم و بعضی روایاتی رو بخونم. اصلش خیلی گرانبهاست و دوام او گرانبهاتره، دوام او ارزشش بیشتره. و این اون چیزیه که اگر دوام پیدا بکنه، فرمود بالیقین تدرک الغایت القصوى، اون هدف نهایی از درجات بلند، اون هدف نهایی رو به وسیله یقین فقط میشه درکش کرد و بهش رسید. یکی از راهاشو عرض کردیم که آدم اگه شبهه و شکی داره بره خلاصه حل کنه. و دیشب عرض کردیم انتظار حل مسئله در این گفتگوها تا یه حدیه، از یه حدی به بعد اساسا انتظار این امر رو از بحث و گفتگوها نباید داشت، که ما فکر کنیم دیگه هیچ شک و هیچ شبهه‌ای نباید تو قلبمون بمونه. نه، وقتی میبینی مطلب درسته از امور دینی دیگه باید بهش اعتراف کرد، باید بهش اعتراف کرد. شبهاتی که حتی اونها که به چشم سر دیدند معجزات انبیا رو، اونا به سحر و جادو و امثال این چیزا خلاصه نسبت دادن اعمال پیامبران رو، اینا با اینکه یقین داشتن بازم این کار میکردن. جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. و این خاصیت مطالب دینی است. دیشب اینو عرض کردیم و اصلا خدا اینجوری قرار داده تا بعد بتونه راجع به ایمان امتحان و آزمایش کنه، ولی اصلا جای آزمایش نداشت. اینا رو دیشب عرض کردیم. حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم و بعد دنباله مطلب رو پیگیری کنم. فرمود که شما در موارد دینی وقتی شک براتون ایجاد میشه، این شکتون اگر خلاصه سوال جدیه برید بپرسید، اما اگر میبینید سوال جواب داده شده، یک همچین قلب شما حالا هی توش یه رفت آمدی میشه، یه آرامش و قراری نداره. این اونجاییست که به اختیار خودتون میتونید اعتراف کنید به آنچه که حاصل استدلالات و حاصل جوابهای درسته. به اون شک و شبهه توجه نکنید، بعد از مدتی تضعیف میشه یا از بین میره. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام از که من کافر شدم. حضرت فرمود چطور میگه؟ گفت من خیلی تو نفسم راجع به خدا شک میکنم که هست نیست، راست میگن راست نمیگن. حضرت فرمود که رتبه اول یقین اصلا همین جوریه، درجه اولش همینه که وقتی شخص در این رتبه قرار داره، هی خلجان میکنه در نفس او شک و شبهه. این کارم کار شیاطینه که در نفس ما میدمند و ایجاد وسوسه میکنند. همونی که تو قرآن ما ازش به خدا پناه میبریم، من شر الوسواس الخناس، یعنی مطلبو میندازه تو قلب شما، تو ذهن شما، تو نفس شما، بعدم به سرعت مخفی میشه که هرچی نگاه میکنی میبینی کسی نیست، احساس میکنی از خودتونه، ولی کار شما نیست، کار اوست. نفوس ما و قلوب ما چه در اعتقادات چه در اعمال همیشه از دو زاویه مورد القاعات بیرونیه، غیر از حرف هایی که از دیگران میشنویم، نه، از دو زاویه معنوی همیشه مورد تأثیره. یکی الهاماتی است که ملک و فرشته میکنه، یکی هم القاعاتی است و وسوسه هایی است که شیطان در قلب میکنه. ان للقلب اذنین، هر قلبی دو گوش داره، اذن ينفث فيها الملك و اذن ينفث فيها الوسواس الخناس. یه گوش درش فرشته میدمد، در گوش دیگری وسواس خناس میدمد. وسواس خناس یعنی وسوسه گری که به سرعت خود رو پنهان میکند. خناسه یعنی سرش رو زود میدزده، شما نمیبینیش. معیار این که چی در قلب ما میاد از ناحیه ملک میاد یا چه چیزی در قلب ما القا میشه، یه فکری یه دفعه، همه ما اینجوری هستیم، یه فکر میفته به ذهن ما، یه مطلبی متذکرش میشیم، گاهی متذکرم نمیشیم، مثلا خیلی نوع جدیده تو نفس ما، هممون داریم از این چیزا، نه حاصل هوش و ذکاوت ماست و نه میتونیم ازش فرار بکنیم، هست اینجوری. دو تا صدا همینطور میاد، یکیش از ناحیه ملک و فرشته است، یکیش از ناحیه وسواس خناس. معیارش چیه؟ معیارش اینه که ما آنچه در قلبمون افتاده ما باید عرضه کنیم بر کتاب و سنت و عقل صریح. هر چه که مطابق با او بود میفهمیم این از ناحیه ملک آمده، اگر چیزی مطابقت نکرد باید بدونیم از سنخ وسواس خناس، حاصل فعالیت شیاطینه. خیلی شیاطین فعالن، بیش از آنچه که ما فکر میکنیم. منظور من این نیست که ما خیالاتی بشیم، خرافاتی بشیم، هی فکر کنیم که اگه اینجا یا فکر چراغ اتاقمون خاموش شد بگیم جن اومده اینجا این کاری کرده، یا نمیدونم اگه یه استکان شکست بگیم اجنه خونه ما رفت آمد میکنن سر به سر ما میزنن. بعضی همینجوری هی تو این وادیان دخترشون تا یه خورده دیر میشه ازدواجش، حالا کلی هم سختگیرن، کلی هم عرضم حضورتون که مشکلات واسه ازدواج او خود پدر و مادر یا خود دختر پدید میان. بعد اون وقت میرن تو این وادی که دختر ما رو بسن، نمیدونم جادوش کردن، جنبل شده، چیشی شده، از یه حرف. من نمیخوام تو این خیالات افراد بیفتن، من نمیدونم اینا درسته نمیدونم غلطه، اجمال به صورت خاص اجمالا میدونم که خیلی هاش بافته های ذهن اشخاص و چیز جدی نیست. اما یه چیزی رو میدونم که شیاطین که از عمدتاً هم از جنس جنن، اینا کلی فعالیت تو سر ما میکنن، رو قلب ما. خیلی حرفا رو، خیلی از طرحا، خیلی از افکار رو در ذهن ما القا میکنن. معیار این که ما بفهمیم چی از ناحیه ملکه و چه چیزی از ناحیه جن، عرضه به کتاب و سنت. اگر به قلب شما در مباحث اعتقادی چیزی رسید که مخالف با او چیزاییست که میدونی درسته از کتاب و سنت قطعیه، اگر این چنینه این کار شیطانه، میکنه این کار. امام صادق علیه السلام فرمود رتبه اول یقین اساساً اینجوریه که قلب امنیت نداره از چنین القاعاتی که شیاطین میکنن تو قلب. و بعد فرمود که به ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، یا در روایتی داره به ذکر لا اله الا الله مداومت کن، که اثر گذاره. حالا یا برای اون شخص این چنین بوده یا برای دیگرانم هست، من نمیدونم این رو، ولی تصریح شده که مال رتبه اول یقینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لا تجعلوا یقینکم شکا و علمکم جهلا. شما اگه یقین دارید دیگه او رو مشکوک تلقی نکنید. میتوانیم این کارو بکنیم، میشود در امور دینی با اینکه ما یقین داریم باز تو شک و تردید کنیم، کاری که الان خیلی از روشن فکران میکنن و برای خودشون بابت این قصه کلی هم تعریف میکنن، کلی جلو خودشون پا میشن، کلی خودشون تعبیر میگیرن که ما آدمایی هستیم که اصلا توصیه‌مون به دیگران اینه که تا میتونی شک کنی. امیرالمومنین فرمود اینجوری نیست. لا تجلس عند كل عالم، پیش هر آدم دانشمندی نرید بنشینید، از امام صادق علیه السلام، بلکه پیش عالمی برید بشینید که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت میکنه. یکی از اون چیزها اینه که شما را از شک به یقین دعوت میکنه. یه شکایی که اینجوریه ولش کن، با آنچه یقین داری به همون اعتماد کن. عرض میکنم گاهی سوالات ذهنی سوالیست که شما میبینید جدیه، اما گاهی میبینید بی خودی تو نفس شما یه چیزی داره مطلب روشنه ولی دلتون خیلی نمیگیره بهش. این همون رتبه اولی که باید درش مقاومت کرد. اینجا جاییه که اختیار میتونه اثرگذار باشه و رافع شک باشه. بعد از یه مدتی که فرد مداومت کرد بر آنچه که عرض کردم، وقت این حالت وسوسه ها از قلب او دور میشه. دعا برای یقین خیلی اثرگذاره. بخواید از خدا سال الله الیقین، از خدا درخواست یقین کن. بهترین چیزا، نادرترین و کمیابترین نعمت خدا رو بخواید. چه سعادت بلندی پیدا میکنید اگر این چنین بشه. ما اعظم السعادت من بوشر قلبه بالیقین. خیلی سعادت بلندی است. به رتبه ای می رسید که اون وقت مورد غبطه اون افراد عاقل می رسید. المغبوط من غبط یقینه. این چنین می شه. از جمله چیزایی که می تواند یقین رو اضافه بکند چیزی است که از امام هفتم صلوات الله و سلام علیه نقل شده. مضمون فرمایش اول عرض کنم بعد عبارت رو بخونم. فرمود که بندگان خدا نعمتهای الهی رو پاسداری کنید، نذارید نعمت خدا از دست شما بره. اگر نعمت خدا رو نگهداری کنید اثرش این میشه که هم خدا این نعمتش رو بر شما دوام میده و هم اثرش این است که یقین شما رو اضافه میکنه. نعمت خدا رو چجوری میشه دوام داد؟ نعمت خدا رو این با شکر نعمت. شکر نعمت هم نعمت رو افزایش میده هم ضمانت میکنه برای دوامش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چقدر آدمایی هستن که خدا بناست بهشون نعمت طولانی مدت بده، اوائلی که بهشون نعمت میده اینا چون شکر نمی کنن خدا دیگه قطع میکنه و بقیهش ازشون دریغ میکن. شکر کنید که خدا این نعمت رو تا آخری که تقدیرش ادامه بده. شکر به انواعش دیگه، شاید این قصه رو شنیده باشید در روایت معتبری از امام باقر علیه السلام اگر اشتباه نکنم، فرمود که در بنی اسرائیل یه زن و شوهری بودن، تازه هم ازدواج گویا کرده بودن. به پیغمبر زمان وحی شد که این مرد رو شو بیاد بگو که بله یا در یک رؤیای صادق است، الان تردید کردن. به این مرد خلاصه گفتن که خدا نیمی از عمر برای تو فقر و بیچارگی تقدیر کرده، نیمی از عمر رو برای تو روزی فراخ و عافیت و گشایش تقدیر کرده، اما خدا میخواد اختیارش رو به دست تو بده. کدوم شما اول عمر، نیمه عمر یا نیمه اول یا نیمه دوم؟ بله کدوم یک؟ این گفت من اجازه بدیم با عیالم یه مشورتی بکنم بعد جوابشون. به زنش گفت که همچین دوراهی هست، یا نیمه اول اون بیچارگی یا نیمه دوم، کدوم یکیشو انتخاب بکنم؟ زن عاقلی بود، گفت نیمه اول انتخاب کن. نیمه اول انتخاب. او اومد و گفت این رو که بله نیمه اول، و باب روزی باز شد. باب روزی که باز شد زن به مرد گفتش که یادت باشه ما گول نعمت رو نباید بخوریم، تا میتونی به فامیلات رسیدگی کن، به ارحامت، هرچی بیچاره است برو سراغشون، خونه نداره اون وسش خونه بخر، اون یکی بیماره برای بیماریش نداره درمان کنه برو سراغ او، اطعام کن تا میتونی به ارحامت رسیدگی کن. من تو پرانتز میگم، ان شاءالله از این خانوما نه تو مجلس ما هستن نه آقایانشون، حرف ما رو هم که ملائکه نمیبرن به گوش اون خانوما برسونن. اما همینجوری بگیم بعضی از زنها هستن جدن حسادت میکنن که مردشون مثلا دیگه کمک مختصری بخواد به مادرش و پدرش. گاهی پدر مادرم از کار افتاده، پیر، کسی ندارن، تا میخواد بهش چیز کنه میگه مگه تو تنها بچه اون بابایی، مگه مادر فقط تو رو داره، چرا بقیه رستگی نمیکنن؟ نمیدونه این زن که با رسیدگی که این مردش به مادرش میکنه، با رسیدگی که به خواهرش میکنه، به صورت غیر مستقیم زندگی خودش آباد میشه. چقدر تو تلفن ها میگن که آقا لقمه رو از دهن ما میگیرن میده به مادر خواهرش، بعد که خود توضیح میده میفهمیم لقمهش عبارت از اینه که مثلا این خانم دوست داره کیش بره، پول کیش رو مثلا شوهرت داده، مادرش مثلا بیمارستان عمل ضروری داشته عمل کنه، میگه لقمه رو از دهن ما میگیره میده به اون. اینا خلصه نمیدونم به کجا میرسه کارش. اما اون زنه اینجوری نبود، گفت تا میتونی به ارحامت رسیدگی کن، به ارحام رسیدگی کن. رسیدگی کن، بعد گفت صدقه هم بده، صدقه بده، صدقه سر رو علن در نهان آشکار بی منت بده. هی روزی می آمد اینم هی می داد، خودش هم ضمناً استفاده می کن. ولی اهتمام عمدش برای رسیدگی به ارحام و فقرا بود. رسید به نیمه دوم، از همون طریقی که بهش بار اول گفته بودن نیمه اول عمر و نیمه دوم، از همون طریق دو مرتبه یادم نیست، به نظرم خواب و رویای صادق است، از همون طریق بهش گفتن که تقدیرت رو تو خودت عوض کردی، اگر نیمه اول عمر رو انتخاب کرده بودی ولی این کارا رو نکرده بودی، از اینجا به بعد میافتادی به افلاس و بیچارگی و بدبختی تا آخر عمر. اما چون این چنین کردی، خدا رفتارش رو تو عوض کرده. حالا که اینجوریه، همچنان نعمت بر سر تو داره میریزه. تا آخر عمرت روشت رو ادامه بده، همین وفور نعمت بر تو خواهد. تعاهدوا عباد الله نعمه تزدادوا به اصلاحكم انفسكم تزدادوا یقینا. نفس خود رو اصلاح کنید، با اصلاح نفس خودتون نعمتهای خدا رو پاسداری میکنید، میذارید بمونه. اثرش هم اینه تزدادوا یقینا، یقین شما اضافه میشه. و تربح و ثمینا نفیسا، یه چیزای بسیار ارزشمنده، فوق العاده گران بهانت نصیبتون میشه. خودتون رو اصلاح کنید، نعمتهای خدا رو پاسداری کنید. تزداد و یقین، نعمت یقین رو خدا اینجوری اضافه میکنه. میشه نعمت یقین هم یه درجات داره دیگه، کما اینکه ابراهیم خلیل الله وقتی در قرآن داره که از خدا درخواست کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده چگونه مردگان رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، خدا بهش فرمود بگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. امام علیه السلام فرمود که او درخواست یقین بالاتر میکرد از خدا،
یقین درجات داره که تو رتبه ابراهیم خلیل الرحمن هم میتونه از اونجا بره بالاتر. خب پس امشب ما چه عرض کردیم؟ امشب ما یه تیکه از بحث گذشته رو تکرار کردیم و تکمیل کردیم. عرض کردیم که برای اینکه ما زمینه رو جهت انشالله پیدایش یا اضافه شدن یقین در قلب خودمون فراهم کنیم، چون بهترین نعمت خداست و نادرترین او، اگر سوال و شک و شبهی تو ذهن ما هست بریم برطرف کنیم، ولی بدونیم که بالاخره نفس ما مورد القاء شیاطین هست و این القاءات در نفس ما میشه. یه وقتی که میفهمیم سوال جدیه، بریم جوابش رو پیدا کنیم و جوابش پیدا میشه. در کوران شبهات دوره آخر الزمان که خیلی امور مشتبه میشه، امام صادق علیه السلام فرمود به قدری امور مشتبه میشه که لا یدرا ایون من ایون، اصلا معلوم نمیشه چی به چی هست، خیلی در هم بر همه. مفضل ابن عمر از اصحاب اون بزرگواره به گریه افتاد، از که دعا پس اون وقت چه بکنیم؟ حضرت فرمود در عین حال والله ان امرنا ابین من هذه الشمس، تو همون اوضاع امر ما از این خورشیدم روشن‌تره، منتها برای کسی که بخواد ببینه. اون شک و شبهه‌ای که میاد خودش میفهمه بی خوده، بهش توجه نکنه، این امر رو در قلب خودش که بگیره رتبه اول یقین همراه با اون شک ها هست، ادامه که بده حالا با اذکار، با عباداتی که هست، با دعاهایی که هست، با این چیزا از این رتبه که رد بشه دیگه اون خلجان ها به این شکل دیگه نیست، اون شک و شما تو این رتبه نیست. و نکته بعد این که اگر ما به اصلاح نفس خودمون و به شکر رو بیاریم، هم نعمتهای الهی رو میتونیم انشاءالله زمینه دوامش رو فراهم کنیم و هم اصلاح نفس ما و شکر میتواند زمینه رو برای یقین ما و اضافه شدن یقین ما فراهم کنه. خدا رو با آبروی صدیقه کبرا سلام الله علیها سوگند می‌دهیم که همه ما را از بالاترین درجات یقین نصیب وافری مرحمت بفرماید. امشب به ذهنم رسیده که در خانه 3 ساله آقا سید الشهدا علیه السلام برویم. خانومی که در شهر غمبار دمشق، که وقتی دوستان اهل بیت اون شهر هستن، همه من مکرر از افراد شنیدم که حال روحیشون تو دمشق خیلی بده، یعنی ما اصلا غم و قصه تو این شهر از دلمون خارج نمیشه، اما از اون بازار که رد میشن و میان وارد حرم نورانی این خانم میشن، فضا گویا فضای دیگری میشه. اون ذریح زیبا و درون اون ذریح کوچکتر متعدد شده که من دیدم افرادی کنار این ذریح بدون این که نیاز به مداحی روزخانه چیزی داشته باشن، خود این منظره از مرد و زن اونها رو منقلب میکنه. و چه حوائج مهمی که به دست این دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام داده نشده. یزید ملعون در خواب نحسی است، طاهر ابن عبدالله دمشقی است، میگه یزید سرش رو زانوی من گذاشته بود و به خواب رفته بود، ولی صدای شیون و زجه و ناله‌ای که از خرابه کنار قصر او بلند شد او را از خواب بیدار کرد. پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت، آمد گفت دختر کوچکی از امام حسین خواب بوده، از خواب بیدار شده، بهانه بابا گرفته، هر کسی از خانمها اومده او رو آرام کنه، خود اون خانم آتش گرفته و منقلب شده. حتی گفتن امام سجاد علیه السلام آمد این خواهر کوچک خودش رو آرام کنه، امام سجاد علیه السلام هم منقلب شد، یک پارچه این خراب شد زجه و ناله. یزید ملعون دستور داد سر بریده پدرش رو برایش ببه. همین که سر رو آوردن، دختر سر رو بغل کرد، به سینه چسبانی، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را برید؟ آنقدر با بابا سخن گفت، میگویند ناگهان دیدن بلبل امام حسین خاموش شد، نگاه کنند ببینند این دختر از دنیا رفت. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. دعاهایی که میفرمایند هدف اجابت مقرون فرما، به نبی و آل.